بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پس از درگذشت پیغمبر اسلام وجود مبارک صدیقه کبرا دیدن در اکثر مردم مدینه سه انحراف سنگین به وجود اومد. اونایی که منحرف نشدن امام هشتم می‌فرماید 12 نفر بودن که هر کدامشونم اومدن مسجد و دولت رو به شدت محاکمه کردن، محاکماتشون رو هم امام هشتم نقل کرده. ولی چون تعدادشون کم بود صدایشون به جایی نرسید و پذیرفته نشدن و به شدت هم بعضیشون مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، زندگی رو بر اونها سخت کردن، ولی در آتش سختی به خاطر ایمان کاملشون حاضر نشدن از خدا و اهل بیت و دین دست بردارن. اونایی که حضرت اسمشون رو میبره 12 نفر، بعضیشون اینها هستن: سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، ابو رافع. دولت بلاهایی که سر اینا آورد اگر از ایمان بالایی برخوردار نبودن یقیناً اونام دین رو رها میکردن، ولی اونا انقدر عاقل بودن که دین رو از حوادث تفکیک کردن. گفتن این بلاهایی که به سر ما داره میاد ظالم داره به سر ما میاره، ربطی به خدا و دین و عبادت و قیامت نداره. کلن ستمگران ستمگرن، یعنی اخلاقشون و منششون ستم کردنه. کاری هم به این ندارن طرفی که دارن به او ستم میکنن کیه. البته بعضی ها ستمکاریشون محدود به خانواده شونه، بعضی ها محدود به یه محل، بعضی ها محدود به یه شهر. ولی صندلی دارای دنیا از زمان آدم تا حالا ستمشون فراگیر به کل مردم بوده. ولی مردم بیدار و مردم بینا پرونده دین و دینداری و توحید و نبوت و قیامت و قاطی نمی کردن با جریاناتی که پیش می اومد و با حوادثی که پیش می اومد. به بعضی از این دوازدتا ظلمایی شده که حالا خیلی براتون تا حالا گفته نشده، ولی اون مقداری که من تو کتابای اصل کاری خوندم میشه ظلمایی که بر اونها شد به عنوان ذکر مصیبت دادن تو این مجالس بخون و مردم گریه کنن. حالا به خود امیرالمومنین که خدا میدونه چقدر ستم شده، مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر نقل میکنه که حضرت زمان حکومتشون، نه زمان تنهاییشون، زمان تنهاییشون که نمیذاشتن حرف بزنه، 25 سال علم خدا، حلم خدا و ید خدا، عین خدا، بیل و کلنگ و زنبیل و تناب دستش بود. صبح میرفت سر زمینا کار میکرد، کارگری، یه مزدی میگرفت، میومد زندگی زهرا و دوتا بچهشو به زحمت میگذروند. اون ایامی که حکومت دستش افتاد که همون ملت تربیت شده قبلی ها 3 جنگ بهش تحمیل کردن که خسارت اون جنگ ها هنوز جبران نشده. هنوز اون ایام یه روز منبر بودن، داشتن سخنرانی میکردن، مجلس هم سکوت بود، یه مردی وسط سخنرانی از جا بلند شد. خوب حوصله حضرت، بردباری حضرت انقدر زیاد بود که وقتی می دیدن یه نفر تو اوج سخنرانیشون بلند میشه سکوت می کردن که طرف اگه حرفی داره حرفشو بزنه. گاهی مردم مشکلشونو می گفتن، گاهی هم طبق کتابای شیعه و سنی بلند می شدن وسط جمعیت، امام رو منبر بود، بهش می گفتن تبن لکه یا علی، مرگ بر تو ای علی ابن ابی طالب. اونجا هم سکوت می کرد و اجازه نمی داد مردم حرکت کنن و آزاری به این شخص برسونن. می فرمودن این با منشه، با شماش که نیست، رهاش کنید بیشینه، بقیه حرفای منم بشنوه، اگه قبول کرد که به سودشه، قبولم نکرد که نکرد. همین، یعنی با چنین مجرمانی اصلا بیشتر از این امام برخوردی نداشت. این بار اون یه نفری که پا منبر بلند شد، امام سکوت کردن، یعنی به اون میدان دادن که حرفشو بزنه. گفت یا علی، به من ظلم شده و الانم قدرت دستت، بیا این ظلم رو از من برطرف کن. خیلی عجیبه، خیلی اصل مردم در هر روزگاری بدنه های بیدینشون و ضعیف ایمانشون خیلی شگفت آورن. خیلی امام فرمودن چند تا ظلم به تو شده؟ گو یه دونه. حالا بیانم نکرده که مغازمو بردن یا زمینمو بردن یا پولمو بردن، چیزی نگفته، ننوشتنم، فقط گو به من یه ظلم شده. امام فرمودن اما به من، کسی قابل درک نیست، بر منم قابل فهم نبود وقتی خوندم. فرمودن به عدد پشمهای روی بدن چهار پایان و به عدد ریگهای بیابان به من ظلم شد. این ملت زمان امیرالمومنین. حالا یه مسئله جالب دیگه اینه که مالک اشتر که به قول معروف چشم راست امیرالمؤمنین بود، میگه یه روز علی رو یه جا تنها دیدم پای یه درختی نشسته، مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه. آخه مردی مثل علی گریه، این تعجب آوره. اومدم نشستم. خب خیلی با امیرالمؤمنین خصوصی بود، خیلی. ای کاش ما مثل اینا با امیرالمؤمنین و اهل بیت خیلی خصوصی بودیم، خیلی خوب بود. یعنی انقدر خصوصی بودیم که اگه بلای عالم سرمون بیاد رها نکنیم امیرالمومنین، رها نکنیم دینداری رو. گفتش که علی جان، ما یوبکیک، علت گریت چی؟ فرمود برای خودم دارم گریه میکنم. آقا چی شده؟ فرمود از زمان آدم تا حالا مردم از ظلم دولتها اشک ریختن و من از دست مردم دارم اشک ریزم. به من به تعداد پشمای رو گرده چهار پایان و به عدد ریگ بیابان ها ظلم شده. یعنی واقعا این عدد راسته؟ چرا دروغه؟ هنوز 1500 ساله، از طرف 1 میلیارد جمعیت در زمان ما، به شیعه کار ندارم، به غیر شیعه، داره به امیرالمؤمنین ظلم میشه. یعنی این 1 میلیارد هیچ کدوم دنبال اقتدای به علی نیستن، دنبال اقتدای به همون 2-3 نفر بعد مرگ پیغمبرن. یه ظلم این 1 میلیارد نفر اینه که میگن علی از نظر مقام و شخصیت نفر چهارمه، نفر سومم نیست، نفر چهارمه. من تو مسجد الحرام با یه عربی صحبت کردم که درس خوندم بود، گفتم شما نظرت به علی ابن ابی طالب چیه؟ نگفتم من ایرانیم شیعم، هم نظرت به علی ابن ابی طالب چیه؟ گو آدم با فضیلتیه. گودم بعد پیغمبر اکرم نفر چندوم امت، گو چارون. گودم نفر اول در فضیلت در این عالم که بالاتر نداره کی بود؟ گو امو اولین کسی که بعد پیغمبر حاکم شد، بعد دومیش، بعد سومیش. یعنی میشه پس گفت این عدد درسته، این عدد راسته. حالا زمان ما 1 میلیارد دارن به امامت حضرت ظلم میکنن، قبلش تا برسه به مدینه و بعد مرگ پیغمبر. معلومه که عدد راست و این ظلم هم معلوم نیست تا کی ادامه داشته باشه، معلوم نیست. تا ولی الله الاعظم به اجازه پروردگار ظهور نکنه این ظلم خاتمه پیدا نمیکنه، ولی پرونده ظلم تا زمان اومدن ولی الله الاعظم باز، حاکم برای رسیدگی به این پرونده فقط خداست، اون هم قیامت. یعنی تو دنیا کسی نمیتونه از اولشون تا الانشون رو محاکمه کنه، زورش نمیرسه، چون همیشه قدرت دست ستمگران بوده، دست ظالمان بوده، دست غارتگران بوده، دست ستم پیشگان بوده. حالا شما یه شیعه ناب کجا میتونی 1 میلیارد نفر رو محاکمه کنی و محکوم کنی؟ علمی نه جنگی. ما درباره خلافت بعد پیغمبر اگر جنگ داریم با غیر شیعه، جنگ علمی داریم نه جنگ اسلحه. الان که امیرالمومنین تو دنیا نیستش که ما بجنگیم حقشو از اون یکی بگیریم و پسش بدیم، نیستن که. ستمکاران بر امیرالمومنین نیستن. پس اگه جنگی بخواد با اسلحه با غیر شیعه بشه، یه جنگ حرامیه، یه جنگ قابل شکستیه، یه جنگیه که همه خونهای دو طرف هدر میره. ما جنگمون جنگ علمیه. ما میگیم بیان بیشینین، نه عوام و ناسشون، عالمان درجه اولیشون. ما با شما درباره حقانیت امیرالمؤمنین و اهل بیت با قرآن و با روایات خودتون حرف بزنیم. اگه ما رو محکوم کردین، خب ما شما رو قبول میکنیم و اربابانتون. اگه شما محکوم شدین، خب بیان و امیرالمؤمنین اقتدا بکنه. بیان نمیان. محکومم شدن تا حالا، یعنی از همون روز که 12 نفر اومدن تو مسجد به نوبت سخنرانی کردن و دولت رو محاکمه کردن و 100% حکومت رو محکوم کردن، تا حالا نیومدن بپذیرن حق و بر باطل خودشون پافشاری کردن. من چابهار یه سخنرانی داشتم، میدونید اونجا خب یه پایگاه بسیار مهم اقتصادی شده، اسکله‌های خیلی مهمی که کشتی‌های چند صد هزار تنی بغلش پهلو میگیرن. اونجا خودم پیشنهاد کردم، خودم من دلم میخواد اولین عالم غیر شیعه اینجا رو ببینمش. آدمی نیستم بیشینم تو خونه بهش بگین که یه شخصی که حالا تو جامعه مقدار شهرت داره اومده چابهار، پاش بیبریم دیدنش. خودم نه، ما همیشه پیغمبر بی تکبر بودیم، اگه به درخت گفتیم بیا جلو نیمد، خودمون میریم پیش درخت. بهش خبر دادن و گفت با کمال میل رفتم. الان دیگه باید 90 سالش باشه. تو کتابخونش که تمام این چهار دیوارش پر کتاب. خود صحبت شد خیلی آروم. آخر حرفا گفتش که ما از شما عالمان شیعه، نگفتم مردم، به شدت گلایه داریم. از شما عالمان شیعه. گفتم که چرا؟ گفت برای این که شما تو نوشته هاتون و توی سخنرانیاتون به حضرت خال المؤمنین، دایی مردم مؤمن، حالا کیشونو دایی مردم مؤمن کرده تو عالم نمیدونم، همون بنی امیه بعد خودش و بنی عباسیشونو خال المؤمنین کردن. میگن چون خواهرش زن پیغمبر بوده و زنان پیغمبر ام المؤمنینن، پس ایشون دایی مردم مؤمنه. حالا میگم آخرش من چی گفتم. گفت شما به خال المؤمنین، به حضرت، گفت حضرت و معاویه توهین میکنه. شما به معاویه توهین میکن. دیگه نگو شما به قاتل 40,000 نفر تو جنگ صفین و نهروان، نگفت به قاتل حجره ابن عدی، به قاتل رشید حجری، به قاتل عمر ابن همق خزایی که اینا از اولیاء خدا بودن و مورد دعای پیغمبر اکرم، نگفت به کسی که یزید بیدین لایی که عرق‌خور سگباز و میمونباز و بر ملت اسلام مسلط کرد. هیچ کدوم اینا رو نگفت. فقط مصر بود که شما آخونده غیر ما به حضرت خال المؤمنین توهین میکنین. من چیزی بهش نگفتم. بهش گفتم محمد ابن ابوبکر مگه خواهرش زن پیغمبر نبوده؟ مگه نبوده؟ خب محمد ابن ابوبکر چطور خال المؤمنین نی؟ چون عاشق علی بوده. جرمش این بوده که چون اقتدای به علی داشته، جرمش این بوده که در راه علی شهید شد و بعد شهادت هم نذاشتن دفنش کنن، اومدن یه پوست اولاغ خشکیده رو آوردن، جنازه محمد رو گذاشتن توی اون پوست اولاغ خشکیده، دوختن و آتیش زدن و خاکستر کردن. گفتم ایشون دایی مؤمنین نی؟ ایشون هم که برادر همون خانومی بوده که زن پیغمبر بوده. این مظلومیت امیرالمومنین، این مظلومیت اهل بیت، این مظلومیت صدیقه کبرا. شما فکر میکنید مظلومیت حضرت زهرا قابل خاتمه دادنه که بگیم دختر پیغمبر دیگه شر کنده شد، رنج نداشته باشید؟ این کلام خود فاطمه زهراست یا کلام عربی بدون نظم بوده یا نه فرمایش حضرت و یه شاعر اومده نظم داده؟ ولی معمولا میگن مال خود حضرت زهراست که فرمود چند رو 75 روز که بیشتر بزرگان دین همین 75 روز رو تأیید میکنن. نجف روزهاشون همین 75 روزه. این کلام خود صدیقه کبرا، صبت علی مصائبون لو صبت علل ایام سرنا لیالیا، انقدر به من مصیبت وارد کردن که اگر این مصیبت ها رو از روی من بردارن و بریزن رو روزهای عالم، کل روزهای عالم شب میشه. خب این قابل دفاع، این قابل برداشتنه. دختر پیغمبر که همه نوشتن، شیعه و سنی نوشتن، ناراضی از دنیا رفته، خوشحال نمرده. دختر پیغمبر از مردم مدینه 100% ناراضی بود، از جریانات 100% ناراضی بود. مگه تو کتابای ما و علمای بزرگ اهل سنت نداره ان الله یرضى لرضاها و یغضب لغضبها؟ فاطمه از هر کی خشم داشته باشه خدا بر او خشم خواهد داشت و خشم خدا بلند نمیشه، چون زهرا راضی نمرد. و خودشم به حاکمان زمان گفت ما که اینجا حرفمون به جایی نرسید، ولی قیامت من در پیشگاه پروردگار به پدرم پیغمبر میگم از این مردم بپرس جرم من و علی چی بوده. و معلومه این نارضایتی ادامه داره که تا قیامت. ولی خوش به حال اونایی که مثل اون 12 نفر یا مثل شماها تو این حوادثی که اتفاق میفته در عالم، پرونده دین رو با پرونده حادثه ها تفکیک میکنید. یعنی میگید دین، پیغمبر، عمل، اخلاق، دینداری یه مسئله است، حوادث هم یه مسئله دیگه. وظیفه من در برابر حوادث چیه؟ اینه که دین خودمو، زن و بچه‌مو هنرمندانه، با زبان عشق، با زبان محبت حفظ بکنم و اونا رو از چپ شدن در دین نگر دارم و بهشون حالی کنم. بازم میگم هنرمندانه، نه با تلخی، که پسرم، دخترم، ملاک دین، نه فلان کتشلواری ریش پهن و پیرن بیقص، نه ملاک دین آخونده که حالا از اون پیرن بیقه و ریشدار اختلاسی ببینی، ظلمی ببینی، جنایتی ببینی، یا از آخوندی گناهی ببینی، معصیتی ببینی، ظلمی رو صندلیش ببینی. ملاک دین نه اینه نه اونه که حالا با دیدن این آخوند بدکار یا ظالم، یا با این کتشلواری بدکار و ظالم، یا با این مدیر بیدین، یا با این فرموندار ظالم، یا با این استاندار ظالم، یا با این وکیل دروغگو، یا با بالاتر دروغگوش شما دین رو رها بکنی. ملاک که این دوتا نیستن، که اگه اینا دیندار باشن منم دیندارم، اگه اونا بیدین بشن منم بیدینم. نه، این ملاک کاملا غلطه، این اشتباهه، خیلی اشتباهه. لذا شما رو من میگم که تو این قربت اسلام، تو این غربت سنگین، تو این غربت مکتب اهل بیت، مسجدها رو رها نکردید، جلسه رو رها نکردید، اومدناتون رو رها نکردید، گریهاتون رو رها نکردید، پول خرج کردناتون رو رها نکردید، شما رو میگم این کلمه مالی شماست که تفکیک کردید، گفتید ملاک دین این آقا نیست، این آخون، این کتشلواری ریشدار پیرن بیگم، ملاک قرآنه، ملاک انبیان، ملاک امیر المؤمنینه. من دینم رو باید از اینجا بگیرم، از اینجا. اینجا اگه بیدین بشم، یعنی کنار امیر المؤمنین، معلوم میشه که مغلوب شیطان باطنم، هوای نفس شدم، معلوم میشه شکست خورده با دلار شدم، معلوم شکست خورده از شهوت شدم، نه شکست خورده از فلان آخوند بدکار یا فلان کتشلواری ریشدار بیعده. من مؤمن اگه شکست بخورم یا از دشمن درونم در دینداری شکست خوردم یا از دشمن بیرونم، اصلا کاری به دین نداره، کاری به ائمه نداره، هیچ کاری به خدا نداره. خب اینو برای شما بگم که تا حالا موندین، میخواینم بمونین، میخواینم پول خرج کنین، میخواینم جلسه داری کنین، میخواینم مسجد داری کنین، میخواینم جمع بشین در مجالس حضرت سید الشهدا، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، میخواینم مارمزون رو داشته باشین، با اینکه 40 سال حوادث بسیار کوبنده ای رو یا دیدید یا به سرتون اومد، یا به سرتون اومد، یکی اون حادثه های بسیار کوبنده که نمیدونم چرا علاج نمیشه یا نمیکنن، این گرانی بیدر و پیکر. خب این یه سختی سنگین، هممونم در این سختی هست، همم. هیچ لبنیاتی به من جنس لبنی سوم قیمت که نمیده، وقتی بهش میگم آقا 1 کیلو ماست مثلا چرا 60,000 تومنه، میگه آقا نمیتونی نخر. میگم آقا این پارچه چرا متری 200,000 تومنه، آقا نداری نخر. یه جوابی دیگه به ما نمیدن که، یا میگن برو مبدع، برو ببین اونایی که گرون کردن یقه اونا رو بگیر. و هممون الان در بلا داریم به سر میبریم، حرفم نداره، شما واقعا قابل دفاعین، اما درباره شما این مسئله وارد شده. چه جالبه که هم شیعه نوشته و هم غیر شیعه که وارد مسجد شدن یه عده، پیغمبر نشسته بودن، هی داشتن نفس عمیق میکشیدن، های چی شده، چه بلایی سر پیغمبر اومد، انگار چشماشم انگار با عشق قاطی شده. آقا چتونه؟ فرمودن امروز از شوق، دقت کنید فرمایش حضرتو، از شوق، از ذوق، از عشق برادرانم دارم آه میکشم، دارم نفس عمیق میکشم، دارم نفس حسرتناک میکشم. برادرانم، اخوانی. گفتن آقا پهمون چی کاره ایم؟ ما چی کاره ایم؟ پیغمبر فرمود شما اصحاب منیم، یعنی ما برادران شما نیستیم. فرمود رو دروسه نداری که پیغمبر، پیغمبر صادقه، پیغمبر مصدقه. مصدق یعنی خدا حرفشو امضا کرده که راست میگه. پیغمبر از روی هوای نفس حرف نمیزنه. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هر چی من بهش میگم اعلام میکنه. شما برادران منین، کی میگه؟ شما اصحاب منید، یعنی هم نشین. صحابه بودن هیچ ارزشی نداره. که حالا پیغمبر 10 سال مدینه اومده، تو مسجد نشسته، من رفتم بغل به بغلش نشستم، این معنی صحابیه، هم صحبت، هم نشین. این ارزشی نداره که، ارزش داره. ابو هریره هم صحابی پیغمبر بود، اقلن چند هزار روایت دروغ از قول پیغمبر ساخته و تو کتابای اونا پره. یعنی شما کتابای مهم اونا رو واکنید، راویان اصلیشون اینان: ان ابی هریره، ان ابی سعید الخدری، ان عایشه، ان نمیدونم خالد ابن ولید. اینا راویان نمره اولشونه، ولی راویان نمره اول ما ان امیر المؤمنین، یعنی اونایی که از پیغمبر شنیده، ان سلمان الفارسی، ان ابو ذر الغفاری، اینا راویان ما. شما اصحاب منین، اخوان من. کی میگه شما برادران من شو؟ چه رابطه ای با من دارید که برادر من باشید؟ گفتن برادرانتون کیان؟ فرمود آینده، اونایی که منو ندیدن ولی مؤمنه به منن، اونایی که قرآنو از زبان من نشنیدن ولی قرآنو باور دارن، اونایی که منو ندیدن ولی پیرو منن، اونایی که منو ندیدن ولی دینشونو مثل آتیش کف دست نیگر میدارن، زجر میکشن و دینو نیگر میدارن، اونا برادران من. یعنی شما تعارف هم نداری. من یه حرفا رو برای شما نمیزنم، خوشتون بیاد بازم منو دعوت بکنید، من که روزیم دست شما نی، روزیم دست این صندلی نیستش که. ما رو خدا نونخور خودش خلق کرده، شما رو هم نونخور خودش خلق کرده. چرا چیزی بگم که در اون حرف بو داشته باشه؟ نه، این تملق نی، این یه روایت نقل شده از شیعه و غیر شیعه است که پیغمبر از شوق دیدن شما اشک می‌ریخت که چرا شما رو ندیده و عمرش کفاف نمیده شما رو ببینه. خب من حرفم رو خلاصه کنم در یه جمله که فردا خدا بخواد دنبال کنم مطلب رو. زهرا دید مردم مدینه غیر اون 12 تا از توحید منحرف شدن، منحرف شدن یعنی قبول کردن انحرافو و منحرفشون هم کردن، از نبوت پیغمبر منحرف شدن و منحرفشون کردن، از قرآن منحرف شدن و منحرفشون کردن، از امامت به معنای قرآنی منحرف شدن و منحرفشون هم کردن. به خدا قسم به جان خودش نیامد مسجد برای چند هکتار زمین. غارت کردن و میدونست پسم نمیدن، خوردن و بردن میدونست پس نمیدن. برای چند هکتار زمین نیومد مسجد، ملک تو، ملک تو مرز ملکوت خداست. کی به هوای فدک خیبری، عالم ملکته دختر پیغمبر، هستی ملکته. و این ملکم به بچهات به ارث رسید که حسین تو الان مالک هستیه. نور چند هکتار زمین اومد مسجد، اومد ناله بزنه، فریاد بزنه و این انحرافات رو معالجه کنه. اما بد مردمی بودید که زهرا بیشتر از یک ساعت با دلیل، با برهان، با آیه فریاد کشید و یک نفر به فریاد زهرا توجه نکرد. اگه یه نفر فقط تو جمعیت بلند میشد میگه قبول داریم، من میام دفاع میکنم، نمیومد خونه اینجور حرف بزنه. اما یه نفر بلند نشد بگه من دفاع میکنم، برگشت در حالی که بدنش هم آزرده بود، چون بعد از بین در و دیوار اومد مسجد، برگشت تو خونه، دید امیرالمومنین زانوهاشو بغل گرفته، دستشو به زانوهاش چفت کرده و داره فکر میکنه. اینجام ناله زد، یا علی اشتملت شملت الجنین، مثل بچه تو رحم مادر زانو بغل گرفتی تکون نمیخوری و قعد تهجرت از زنین، مثل آدمایی که بد تهمت خوردن تو خونه نشستی دم نمیای. دستاشو وا کرد، فاطمه جان الان بلند میشم میرم، نگران نباش. لباس ایامی که میرفت جنگ اونو پوشید، شمشیرشم بدون قلاب ورداشت، اومد از در بره بیرون، مؤذن صدا زد اشهد ان لا اله الا الله و اسم پیغمبر رو برد، برگشت گفت فاطمه جان من میرم، خون این زمین، از زمین مدینه رو از خون اینا رنگی میکنم، زورم میرسه، اما بدون بعد درگیر شدن من با اینا تا قیامت دیگه نه کسی اسم خدا رو میبره نه اسم بابا تو میبره. گو علی جان برگم. یه جا بود که همسر به شوهر گو برگرد، یه جام دو گودال قتلگان، ابی عبدالله اشاره کرد به خواهر برگم. زینب کبرا به ابر امام سری برگشت، اما تا رسید کنار خیمه دید 30,000 نفر دارن تکبیر میگن، پرده خیمه رو کنار زد به زین العابدین گفت آقا چه خبره؟ فرمود عم میدان رو نگاه کن، سر بابامو بالای نیزه زد.
اللهم